بسم الله الرحمن الرحيم. کجا مونده بودیم؟ کسی یادش هست؟ بله، باز 54 کدوم سطر؟ خب، بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك قد تطلب على ما يقابل الاعتبارية الذي لا تحقق لمفهومه إلا بحسب اعتبار العقل كسورة. یک مختصر بیانی که مطلب به هم بچسبه. فرمودن حقیقیه، مثل مفرد در علم نحو، مفرد گاهی در مقابل تثنیه و جمع، مفرد است یعنی تثنیه و جمع نیست، گاهی در مقابل مضاف و شبه مضاف، مفرد است یعنی مضاف و شبه مضاف نیست، گاهی در مقابل جمله، مفرد است یعنی جمله نیست و ها کذا. حالا دیروز دو سطر سابق فرموده که حقیقیه گاهی در مقابل اضافی می آید، مثل فوقیت و تحتیت، اینها امور اضافیه هست، یعنی نسبت به چیز دیگر حکم می کنیم که اینجا فوق است و اینجا تحت است. اگر بالا چیزی باشد میگیم اینجا تحت است، اگر بالا چیزی نباشد نمیگیم تحت است، و ها کذا. فوقیت، اگر پایین اتاقی زیرزمینی باشد میگیم اینجا فوق است، اگر نباشد میگیم فوق نیست. این حقیقیت در مقابل این اضافی، لیکن این امر اضافی واقعیت هست، واقع است، چیزی هست، خیالی نیست. و اگر بالا اتاق باشد واقعا اینجا تحت است، پایین زیر زمینی باشد واقعا اینجا فوق است. یا فرض میکنیم فلانی خدا بهش پسری داده، واقعا اب است، پدر دارد واقعا ابن است، اینا واقعیت دارد، چیز خیالی نیست. این یک معنای حقیقی و مقابلش اضافی، که این اضافی در مقابل حقیقی مطلبی است واقعیت داره. مثل فسق، آقا فسق، آقا فاسق یا فاسق نیست؟ میگن اگر دروغ گفته فاسق است. خب فسق امر واقعی است، در نامه عملش نوشته میشه که هازا فاسقون. این اضافی امری است واقعی و وجود داره، منتها فسق و فوق و تحت به قوه باسره دیده نمیشد، به حواس خمسه ظاهره درک نمیشد. میگد یک حقیقیه دیگری داریم در مقابل اعتباری. اعتباری یعنی چه؟ یعنی بسته به اعتبار معتبر است، ولی در واقع هیچ نیست، هیچ. مثل مثلا فرض کنیم انشد ازالت الحجاب و امثال اینها، امر اعتباری آن است که واقعا چیزی نیست. ازالت الحجاب اضافیه، در مقابلش اعتباری یعنی در واقع هیچ نیست. مثل این که انسان خیال میکند، خوب دقت کن، خیال میکند که این آقا اعلم العلمایه، واقع هیچ نیست، صرف خیالات است. یا خیال میکند این آقا مرد فاضلی است، واقعیت نداره، هیچ نیست در واقع، حدی نیست برای این آدم. اینها رو میگن امور وهمیه. انسان همچه توهم میکند، همون روایت حضرت امیر سلام الله علیه، کل ما میستموه به ادب به اوهامکم فهو مخلوق لکم مردود الیکم. هرچه انسان خیال کند خدا به این شکله، صرف خیالات است. خدا که شکل نداره، صورت ندارد، خیلی طول نکشه. پس اعتباری به این معنا و حقیقی مقابل این اعتباری. حقیقی آن است که چیزی هست، اعتباری این است که واقعیت هیچ نداره، اصلا هیچ، عدم محض. انسان خیال میکند هست، اینو میگن امر اعتباری مقابلش حقیقی. لقد تطلق و گاهی اطلاق می شود ضمیر به حقیقیه می خوره و گاهی اطلاق می شود حقیقیه الا ما بر چیزی که مقابل با اعتباری باشد. الذی معنای اعتباری است، اعتباری اونچنان چیزی که لا تحقق لمفهومه الا به حسب اعتبار العقل، که عقل همچه پیش خودش خیالی کرده. اونایی که میگن خدا شریک دارد، واقعا که چیزی نیست، اونا خیال میکنن خدا یک شریکی دارد. فرض کنیم هرچه که فرض شود، که صورت الوهمیت شبیهت بالمخلب و ناب للمنیه، برای مرگ خیال میکنیم مرگ یک چیزی است مثل گرگ درنده، دندانهای عجیبی دارد، چنگالهای عجیبی دارد. خیالات است، مرگ اصلا خودش جسم نیست، چه به این برسد که دندانش کذا، چنگالش کذا، صرف خیالات است، خیال میکند انسان. که صورت الوهمیت شبیهت بالمخلب و کناب للمنیه و الى کلیهما اشار صاحب المفتاح، به هر دو قسم حقیقیه که در مقابلش هر دو قسم اعتباریه جناب سکاکی اشاره کرده، و الى کلیهما اشار صاحب المفتاح حیث قال ان الوصف العقلی منحصر بین حقیقی کالکیفیات النفسانیه، فرموده صفت حقیقی، چه اشتباه شد، صفت عقلی یعنی صفتی که عقل او را درک می کند، حواس خمسه ظاهریه درک نمی کند، این صفت عقلیه بین دو چیز است، یعنی دو فرد داره. منحصر بین حقیقی کالکیفیات نفسانیه، که فلانی علم دارد، فلانی غضب داره، فلانی محبت داره، مثلا امور نفسانیه جلو خوندیم، کالکیفیات نفسانیه، و بین اعتباری و نسبی، یک فردش کیفیات نفسانیه اینه میگیم حقیقیه، یک قسم دیگرش اعتباری و نسبی، مثل چه که اتصاف شی به کونه مطلوب الوجوده قبل عدم عند النفس، این اعتباری به معنای اول است. اعتباری به معنای اول یعنی در واقع چیزی هست، مثل عرض کردم مثل فسق، صفت فسق واقعیت دارد، میگه این آقا فاسقه یا نه، میگم ازش غیبت شنیدی، میگه بله، میگم پس این فاسقه. خب فسق واقعیت دارد، صرف خیالات نیست، در نامه عمل نوشته می شود. مثلا این اعتباری به معنای دیروز که خونده ایم، که اتصاف شی به کونه مطلوب الوجود، مثلا یک کسی را انسان طلب می کند وجودش را، میگه کاش که خدا به من یه خونه کذایی بدهد، یا مثلا چیز دیگر. حالا این مطلوبیتش در واقع هست، مثلا العیاذ بالله اگر کسی آرزو می کند که فلانی از فلان رتبه ساقط شود، این مطلوبیت سقوط در واقع هست، وقت در جایش انشاءالله می خوانی که اگر این مطلوبیت را، اسباب این سقوط را هم تهیه ببیند و در خارج اقدام بکند به سقوط این شخص، این حسد است و تمام اعمالش آتش میگیره. اگر نه، اسباب چینی نکند، فقط در باطن طالب است که این شخص سقوط کند، این شیخ در رسائل میگد که خدا، حالا این سقوط واقعا مطلوب است، حقیقتا یک چیزی در ذهن من هست که طالب هستم که این شخص سقوط کند. مثلا این هم اعتباری به معنای دیروز است، یعنی واقعیت داره، وجود داره، که اتصاف شی به سقوط فلانی به چه متصف است، به کونه مطلوب الوجود قبل عدم، یا خیلی فرض کن من طالبم که اینجا مدرس دیگه پیدا نشد، منحصر در ما باشد، طالبم عدم وجود مدارس دیگری را. یک وقتی در نجف یک کسی آلام اینجاست، از همشهر خودم هم هست، گفت فلانی تو کی میمیری تا نوبت به ما برسن؟ گفتم او روزی که جنازه تو رو بردارم، بعد من میمیرم. حالا او طالب عدم است مثلا که من نباشم. حالا این مطلوب است، واقعا یک چیزی هست که در ذهن او آه میکشه که چرا این نمیمیرد تا نوبت به من برسه مثلا. این واقعیت دارد، یک چیزی در ذهن او هست. بکونه مطلوب الوجود اول عدم عند النفس او که اتصافه به شیء تصوری مال امروز است. که سکاکی فرموده گاهی هم این مقابل حقیقی یک چیز اعتباری است، لکن صرف الاعتبار است، واقعیت چیزی نیست. مثل دندان فرض بگیر مرگ یا چنگال مرگ. او که اتصاف شیء، او که اتصافهی یعنی متصف بودن چیزی به شیء تصوری وهمی. چیز یعنی مرگ، تصوری و وهمی همون چنگال مرگ یا اینکه دندان مرگ مثلا. او که اتصاف اون شیء به شیء تصوری وهمی محض، صرف خیالات است. و الا مرگ خودش جسم نیست، چه به این برسد که دندان داشته باشد یا چنگال داشته باشد. تمام شد. وعلم ان امثال هذه التقسيمات، از خارج از کنم دیگه بگین خدا رحمتش کند، گفتنشان خیلی مفید است. این انصاری هایی که اینجا در نجف یکیشون الان هست که ردی بر اون بند خدا نوشته است، اون یکی دیگه که فوت کرده که واعظ معروفی بوده است، ایشون نجف آمدن. منزل آیت الله اسد عبدالهادی شیرازی منبر رفت، طلبه هم رفتن پای منبرش. دیگه دیدی طلبه ها از خود راضی هن. اونجا سخن میگفت، اینا با هم دیگر صحبت میکردن. خود آوان ساکت باشین، ما هم سیوتی خوندیم، ما هم متول خوندیم تا کفایه، و ما هم درس خارج دیدیم، حیا کنید یه خود ساکت باشید. من طلبه خود ساکت شدن. حالا جناب ملا سعد میگد که این جناب خطیب قزوینی از اونجا ای که داخل در این وجه شبه و امثال و طرفین شد، که طرفین یا عقلیه یا حسیه، و بعد در عقلی اقسامی را داخل کرد، در حسی اقسامی را داخل کرد، و اینی که الان فارغ شدیم ازش که در متن میاد که عرض میشد وجه شبه هم یا حسیه یا عقلیه، این مطالب میگد این اینجا ذکر کرده مثل همون مرحوم انصاری رحمت الله علیه است. یعنی ما هم از این نمط کلاهی داریم، یعنی ما هم فلسفه بلدیم. ویلا میگد علم معانی بیان این چیزا را نمیخواد. عوامانه بگو وجه شبه اون چیزیست که دو طرف مشترک در او باشد، این تحقیقات عقلی حسی مدرک بالعقلی مدرک، این حرفا ابتهاج و اظهار شهنیت میکند که بله ما هم همچه چیزای بلدیم. خب بلدی با مال خودت. معلم ان امثال هذه التقسيمات، که طرفین را تقسیم کرد و شبه را تا حالا داریم تقسیم میکنیم، التي لا يتفرع على اقسامها احکام متفاوته، که متفرع نمیشد بر اقسام این امور احکام متفاوته. حالا طرفین عقلی باشد یا حسی باشد یا مختلفین، نتیجه ای نداره. میگیم این مشبه، این مشبه به، حالا این عقلی اونم عقلی، این حسی اونم حسی، یا مختلفین، چه ثمره ای دارد؟ بالاخره همون زیدون کل احزد است، یکی مشبه یکی مشبه به. هاکذا در وجه شبه، وجه شبه همه اش عقلی، همه اش حسی، یا مرکب از عقلی و حسی که مثالش میرسیم، این هم چیزی نیست. میگیم این معنا مشترک بین طرفینه، هم در مشبه موجوده مثلا مثل شجاعت، و هم در مشبه به که اسده. اینا ثمره این ندارد، این اقسام مختلفه احکام مختلفه درش نیست. لا يتفرع على اقسامها احکام المتفاوتتون بله قلیلت الجدوى. این خبر اون انه ان امثال هذه التقسيمات قلیلت الجدوى، جدوى این فائده، یعنی اینها فائده ای ندارد اینقدر اقسام را ذکر کردیم. وكأن هذا ابتهاج من السكاكي، وگویا این مطالب را که مصنف از سکاکی نقل کرده این میخواد عرض میشد ابتهاج کند سکاکی، یعنی ما هم این چیزا را بلدیم. و که ان هذا ابتهاج من السکاکی به اطلاعه علی اصطلاحات المتکلمین، یعنی ما هم علم کلام بلدیم، فرق کلام و فلسفه را هم که در اول حاشیه مولا عبدالله اگر خونده باشی اونجا بیان کرده است فرق بین علم کلام و علم حکمت و فلسفه. میگوید ما اصطلاحات متکلمین بلدیم، یعنی ما همین درس رو خونده ایم. خیر، به اطلاعه علی اصطلاحات المتکلمین. فلله در الامام عبدالقاهر، میگوید از برای خداست خیر کثیر عبدالقادر که او رفتم خصوصیات الفاظ را بیان کند، مطالب فلسفی و علم کلام را هیچ ذکر نکرده، چون میخواد مزاق عوام را بفهموند که عوام دو چیز را که به هم تشبیه میکنن چهار چیز میخواین: مشبه، مشبه به، وجه شبه و ادات تشبیه. یکی هم که خارج از ارکانه غرض از تشبیه. حالا مشبه عقلی حسی این حرفا را عوام نمیفهمه، مشبه به عقلی حسی اینم عوام نمیفهمه، وجه شبه هم هاکذا، ایشون عقب این حرفا را نگرفته، دارد به مذاق لغت و عوام الناس مطلب میگوید. فلله در الامام عبدالقاهر و احاطتهی به اسرار کلام العرب، که خیلی محیط است به خصوصیات کلام عرب، که چند روز مکرر عرض میکنیم که بی جهت نیست خداوند قرآن را به لغت عرب فرستاد، چون به یک فتح، به یک کسره، به یک سکون معانی فرق میکند و هاکذا. و احاطه شیخ عبدالقاهر به اسرار کلام العرب و خواص تراکیب البلغا، که بلغا مثلا اینجا فرض کن وجه شبه را عقلی قرار میده چرا، حسی قرار میده چرا، اینا را نمیگد، میگد این تشبیه اشاره به فلان نکته یه مثلا. و خواص تراکیب البلغا، فإن جناب شیخ لم یزد فی هذا المقام على التكسير من أمثلة أنواع التشبيهات وتحقيق اللطائف التي فيها، چیزی زائد بر مثال بیان نکرده، فقط تشبیهات را ذکر کرده، مثال ها زده، اما این عقلیه، این حسیه، این مختلفه، این حرفا را هیچ نزده است. فإن اون جناب شیخ لم یزد در این مقام بر کثرت مثال ها و اقسام تشبیهات و تحقیق لطائف در این تشبیهات، فقط گفته اینجا تشبیه هست و نکته تشبیه چیه، این چیزها رو بیان کرده هست. مثلا علی یون منی به منزلت موسا، این تشبیه هم میرسه انشاءالله. حالا این نکته چیه که حضرت امیر تشبیه به حضرت موسا کرد، مثلا به حضرت ابراهیم تشبیه نکرد، به حضرت فرد بگیریم نوح تشبیه نکرد، تشبیه به موسی کرد، نکته ای دارد، نکته ایش چیه؟ نکته را شیخ بیان میکنه و تحقیق لطائف التی فیها در اون تشبیهات. خب و ایضا تا اینجا آقا ما بحث ما در چه بود؟ اقسام طرفین و اقسام وجه شبه. حالا دوباره باز تقسیم میکنه، مرتبه تقسیمش کرد، حوزه قوم یا ایرانی یا غیر ایرانی، دوباره حوزه قوم یا مبتدیه یا متوسط یا فرض کن درس خارج، دوباره حوزه قوم یا هاشمیه یا غیر هاشمی یا جوانه یا پیر الی آخر، یا عادل انشاءالله یا فاسق مثلا. و ایضا وجه التشبیه اما واحدون و اما به منزلت الواحد. منزلت الواحد چرا؟ لکونه مرکبا من متعدد، وجه شبه مرکب از متعدده، یا واحده یعنی فقط یک چیز است، یا تعدد هست لکن به منزله واحد است، پس وجه شبه یا واحده خالص یا مرکب از چند چیز لکن به منزله واحد است، او متعدد که بعد میرسیم انشاءالله. و ایزن وجه التشبیه اما واحدون و اما به منزلت الواحد لکونهی قیده به منزلت الواحده، چرا خود واحد نیست به منزله، چرا لکونه مرکبا من متعدد، اما ترکیبا حقیقیا یا واقعا مرکب است که در جایش بیان شده است که ترکیب حقیقی این است که انفصال بین اجزا نیست ابدا، مثل این سقف خشت و گچ و بقیه وسائل به هم وصل شده که در بینشون انفصالی نیست، یا ترکیب حقیقی نیست، اعتباریه، مثل این مجلس ما و شما، ما و شما مرکب هستیم، یک مجلسیم، دو مجلس نیستیم، یک مجلسه، ولیکن ترکیبش ترکیب اعتباریه، چون در این درس هممون شرکت داریم میگیم مجلس واحد، اما انفصال هست، ما این طرف، شما اون طرف، اون آقا اون طرف، که از هم جدا هستیم. اما ترکیبا حقیقیا به ان یکون، بیان ترکیب حقیقی است، به ان یکون وجه تشبیه حقیقتا ملتئمه، که به هم چسبیدن من امور مختلفه، او ترکیبا اعتباریا، یا وحدت ترکیبیشون بالاعتبار است، به ان یکون هیئتون انتزعها العقل من عدت امور، به این که یک هیئتی است که عقل او را انتزاع کرده از چند چیز. بعدها میاد یک مثال میگد، من قبلا عرض کنم، دکان این بقال میرویم میگیم این دکان مغازش خیلی با ترتیب چیده هست، ماسش کجا، پنیرش کجا، فرد بگیریم خرماش کجا، میگیم این یک هیئتیست خیلی خوب است، با ترتیب است. او بقال دیگه میریم میگیم اینم یک هیئته لیکن درست نیست، ماس را برده پس توی دکان، فرض بگیر که خورما را آورده جلو. خلاصه که عقل مجموع اینها را که اجناس مختلفه یه یک چیز فرض میکند، یا مثل من و شما که اینجا حاضر هستیم، او ترکیبا اعتباریا، همه را مثال میزن آقا، به ان یکونه اون امشد واحد هیئتون انتزعها العقل من عدت امور، و به هازا یشعرو لفظ المفتاح، میگه به این که ما این اعتباری را اینجور حساب کردیم و این را گفتیم به منزله واحد، اشکالکی در این هست. مکرر گفتم وقتی میگه اهل هازه القریه یشهدون، یعنی من قبول ندارم، لذا میگه این که ما مرکب به منزله واحد را اینجور معنا کردیم، میگه از من نیست، از خود جناب سکاکی است، و به هازا یشعر لفظ المفتاح و فیه نظرون ستعرفو، میگه در این ما اشکالی داریم، لذا میگه مفتاح گفته، به ما کاری نیست، و فیه نظرون ستعرفو، و کل من هما او من الواحد و ما هو به منزلته حسی او عقلی. خب پس ما وجه شبه را دو تا درست کردیم، واحد خالص یا به منزله واحد، هر یک از اینها یا حسی یا عقلی، دوی در دو چند میشد؟ چهار. اینو نگاه دار، او متعددون، یا این که وجه شبه نه واحد است نه به منزله واحد بلکه متعدد است، نه واحد نه به منزله واحد، او متعدد عطفن علا اما به منزلت الواحد ای وجه تشبیه، اما واحدون یک او غیر واحد، این غیر واحد و غیر الواحد، اما به منزلت الواحد و اما متعدد. حالا چند تا شد؟ سه تا. خب اینی که متعدده چطور؟ به ان ینظر الى عدت امور و یقصد اشتراک الطرفین فی کل واحد منها. از خالد از کنم، دکان بقالی میریم ماسش نظر میکنیم، تغار ماس نزدیک ترازو گذاشته، تغار پنیر را فرض کنیم دورتر گذاشته، تغار خرما را پشت ماس و پنیر مثلا، بعد میریم اون مغازه را نگاه میکنیم، اون مغازه میبینی این همین ترتیب از ماس را گذاشته، اینجا یک وجه شبهی میگیریم از ماس این مغازه و ماس اون مغازه، یک وجه تشبیه میگیریم از پنیر این مغازه و پنیر اون مغازه، و هاکذا خرما که قاطی نمی کنیم همه را شیء واحد حساب کنیم، هر کدوم جدا جدا تشبیه میکنیم، وقت مجبورا میگیم این اجناس مثل اون اجناسه، یعنی پنیر اینجا و اونجا یکیست، فرض کن ماس اینجا و اونجا، خودش مثال میزند، ما برای تشریح ذهن حرف میکنم که رد شیم. پس این متعدد این است که هیئت واحده نیست، هر کدوم جدا تشبیه به یک دیگر میشد، ماس به ماس، پنیر به پنیر، خرما به خرما. به ان یندره الى عدت امورین، به این که نظر شود به چند چیز، پنیر و ماس و خرما بگو، و یقصد اشتراک طرفین فی کل واحد منهما، و مقصود ما این دو مغازه، میگیم ماس این مغازه با ماس اون مغازه مثل هم چیده شده، پنیر این مغازه و اون مغازه الى آخر، و یقصد اشتراک طرفین، طرفین بگو دو مغازه، فی کل واحد منها، و هذا بخلاف المرکب المنزل منزلت الواحد، ای دیگه در مرکب به منزل واحد اینجور نیست که پنیر جدا تشبیه شود به پنیر، ماس جدا به ماس، نه، مجموع من حیث المجبور یک مشبه و یک مشبه به قرار میدیم. و هذا بخلاف المرکب بل المنزل منزلت الواحد، فانه لم یقصد اشتراکهما هر دو مغازه فی کل واحد من تلک الامور، بلکه مجموع پنیر و ماس و خرما مرکباً روی هم رفته مشبه قرار میدیم، اون طرف هم هاکذا، نه جدا جدا. مثال ها میاد انشاءالله واضح تر میشد. فإن این مرکب منزل لم یقصد اشتراک طرفین فی کل واحد من تلک الامور، بل فی الهیئت المنتزعه، یعنی از این مغازه و اون مغازه، از ماس و پنیر و خرما، اونم همینجور مجموع ستاره ازش انتظام میکنیم یک هیئتی، بل فی الهیئت المنتزعه او الحقیقیت الملتئمه، یا هیئتی که واقعیت هم داشته باشد، و ذالک المتعدد، بله، و ذالک المتعدد کذالک، یک کلمه از خارج دست کنم. خب گفتیم وجه شبه واحد یا میشد عقلی میشد یا حسی، به منزله واحد هم یا عقلی میشد یا حسی، متعدد هم کذالک، متعدد هم وجه شبهش یا عقلی میشد یا حسی. خب این چند میشد؟ چند در چند شد بالاخره؟ ششتا؟ خیلی و ذالک المتعدد کذالک، ای اما حسی او عقلی او مختلف، یعنی که این متعدد مختلف است، بعضی ها وجه شبهش عقلیه، بعضی ها وجه شبهش حسیست. تا حالا چند تا حساب کردیم؟ ششتا. حالا متعدد رو دو قسمش بکنیم، بگیم متعدد یا همهش عقلی یا همهش حسی، یا بعضی عقلی بعضی حسی، او مختلف ای بعضه حسی و بعضه عقلی. والمتعدد الذي يتركب منهما هو بمنزلة الواحد ايضا اما حسي او عقلي او مختلف. خوب نگاه داریم که حساب اشتباه نکنیم، میگیم وجه شبه یا ای بمنزلة الواحد، سب چار قسمش میکنیم، سب اسم میگیم اینه که بمنزلة الواحد است، یا همه اون اجزائش که یک هیئت ازش گرفته ایم همه اون اجزا عقلیست، یا همه اون اجزا حسی است، یا اجزا مختلفه، بعضی عقلی بعضی حسی. خب اونی که واحد بود، واحد دوتا شد، واحد یا حسی یا عقلی، این مرکب سه قسم میشد. یا همه اجزایی که واحد را گرفته ایم که منظره واحد شده، همه اجزا یا عقلی یا حسی یا مختلف، او دوتا، این هم سه تا، چند تا میشد؟ پنج تا. دوباره اینی که واقعا متعدده که یک هیئت ازش کس نگرفتیم، هر کدام در مقابل خودش پنیر ای پنیر او، ماست ای ماست او، خرمای ای خرمای او، اینا را به هم تشبیه کردیم، این متعدد هم یا همه اش عقلی یا همه اش حسی یا مختلف، این هم سه تا. اونجا چند تا شد؟ پنج تا. این ها؟ اونجا پنج تا شد؟ خب اینجا هم سه تا؟ هشت تا. الصوم مختلف، أي بعضه حسي وبعضه أغلي، والمتعدد الذي يتركب منه ما هو بمنزلة الواحد أيضا إما حسي أو أغلي أو مختلف. لكن لما كان وجه التشبيه هو المجموع المركب دون كل واحد من الأجزاء لم يلتفت إلى تقسيمه، میگیم خب اون مرکب به منزلت الواحد را چرا نگوسته قسم است؟ یا همه اجزایی که واحد را از او انتظار کرده این یا حسی یا عقلی یا مختلف او را چرا مصنف نگفت؟ اما متعدد را گفت. چرا این کار کرد؟ لیکن لما کان وجه تشبیه هو المجموع المرکب دون کل واحد، ماس به ماس، پنیر به پنیر تشبیه نشد، هیئت منتزه یکیه. یا همهش حسی یا مختلف، اینم سه تا. اونجا چند تا شد؟ پنج تا. این ها اونجا پنج تا شد. خب اینجا هم سه تا، هشت تا. او مختلف ای بعضه حسی و بعضه عقلی، والمتعدد الذي يتركب منه ما هو بمنزلة الواحد ايضا اما حسی او عقلی او مختلف. لكن لما كان وجه التشبيه هو المجموع المركب دون كل واحد من الاجزاء لم يلتفت الى تقسيمه، میگیم خب اون مرکب به منزلت الواحد را چرا نگوسته قسم است؟ یا همه اجزایی که واحد را از او انتظار کرده این یا حسی یا عقلی یا مختلف او را چرا مصنف نگفت؟ اما متعدد را گفت. چرا این کار کرد؟ لیکن لما کان وجه التشبیه هو المجموع المرکب دون کل واحد، ماس به ماس، پنیر به پنیر تشبیه نشد، هیئت منتزه یکیه، دون کل واحد من الاجزا لم يلتفت الى تقسيمه. خير تعالى چند تا شد آقا بالاخره؟ هفته یا هشتا؟ نه واحد یا عقلی یا حسی. دوباره به منزلت الواحد که اعضا خیلی است، یا همه عقلی یا همه حسی یا مختلفه، این سه تا و دو تا پنج تا. متعدد هم هاکذا سه تا. چرا؟ یا مختلف. چرا؟ خودش میگه او مختلف، او حیات منتزه که گذشت، حیات منتزه اعضایی که این واحد را از اون میگیریم یا همشون عقلی یا همشون حسی یا بعضی عقلی بعضی حسی. خب بله، ول حسی حالا عمده اینجایه. خب تا اینجا چند تا شد آقا؟ چند تاش حسی از این هشتا؟ این هنر اینجاست. از این هشتا چند تاش حسی هست؟ از واحد یا حسی یا عقلی یک حسی، از مرکب به منزله واحد یا همش عقلی یا همه حسی یا بعضی عقلی بعضی حسی. خب از اینم یک حسی بگیریم، دوتا. دوباره متعددم گفتیم یا همش عقلی یا همش حسی یا بعضی عقلی بعضی حسی، از اینم یک حسی بگیریم، این سه حسی شد. خوب دقت کن. ول حسی طرفاه و حسیان لاغیر، اون صورتی که حسی باشد طرفینش باید هر دو حسی باشد. وجه شبه سه صورت گفتیم حسیه، باید طرفینم حسی باشد. چرا؟ والحسی طرفاه حسیان لاغیر، یعنی ان وجه التشبیه سواء كان بتمامه حسيا او متعددا مختلفا لا يكون المشبه والمشبه به فيه الا حسيا. اگر وجه شبه همش حسی باشد یا اینکه بعضش حسی باشد، طرفین باید هر دو حسی باشد، طرفین عقلی نمیشن. حالا میگد علت چیه؟ یعنی ان وجه تشبیه سواء کان تمامه حسیا او متعددا مختلفا، یعنی بعضی حسی بعضی عقلی، در هر دو صورت لا یکون المشبه والمشبه به فیه الا حسیا، ولا یجوز ان یکون کلاهما او احدهما عقلیا. خلاصه اگر وجه شبه حسی باشد که به یکی از حواس خمسه ظاهره درک بشود، طرفینش باید حسی باشند. طرفین عقلی باشد معقول نیست. یک طرف عقلی در صورتی که وجه شبه حسی باشد، طرفین هم باید حسی باشد. حالا علتش میگه ولا یجوز ان یکون کلاهما هر دو طرف او احدهما یا مشبه یا مشبه به عقلیان. چرا؟ لامتناع ان یدرک بالحس من غیر الحسی شیئون. یک کلمه خارجی عرض میکنم که شاید بتونیم بفهمیم. ذات اقدس الهی که محسوس نیست به هیچ یک از حواس خمسه ظاهریه، او را نمیتونیم درک کنیم. وقت میشد رنگ خدا، تعبیر خرابه دیگه، چاره نیست، میشد رنگی برای خدا به چشم ببینیم، چون خودش که حسی نیست، یا مزه ای از خدا با ذائقه بفهمیم و هاکذا. پس چیزی که خودش حسی نیست، چطور میشد از اون یک چیز حسی بیرون بیاریم؟ مشبه اگر حسی نباشد، مشبه به هم حسی نباشد، ما بخوایم یک وجه شبه از این دوتا بگیریم، چاره نیست که باید مثال بزنیم. مثلا عقل را تشبیه کنیم به خدا، بگیم العقل که الله. خب ما وجه شبهی از این دوتا بگیریم که هم اون وجه شبه مثل شجاعت در رجل شجاع و شجاعت در اون حیوان بیابانی، حالا یک وجه شبه محسوسی بگیریم از عقل و از خدا، به این معنا که بگیم این عقل با خدا در سفید بودن شریکن. سفید محسوسه، میشد از اینی که خود او را ندیدیم عقل را و خدا را هم که ندیدیم، یک رنگی از این دوتا انتظار کنیم، او را وجه شبه قرار بدیم، بگیم العقل که الله فی البیاز یا فی السواد یا فی الریح یا فی الزوق مثلا. نمیشد وقتی طرفین حسی نیستن که به چشم ندیده ایم، به گوش نشنیده ایم، چطور میشد یک محسوسی بین هر دو مشترک شود؟ و اگر خوب دقت کنیم محال است این کار. لامتناع ان یدرک بالحس، هر حسی باشد حواس خمسه، لامتناع ان یدرک بالحس من غیر الحسی شیئون، یعنی ان وجه شبه امر ماخوذ من الطرفین. وجه شبه چیزی است که از طرفین انتظار میشد، مثل شجاعت که از رجل شجاع و از حیوان بیابانی انتظار میکنیم. یعنی ان وجه شبه امر ماخوذ من الطرفین موجود فیهما، باید وجه شبه در هر دو باشد، مثل شجاعت هم در رجل شجاع موجوده و هم در اون حیوان بیابانی موجود فیهما. و کل ما یؤخذ من العقلی و یوجد فیه، هر چیزی که گرفته شود از امر عقلی و پیدا شود در اون امر عقلی، یجب ان یدرک بالعقل، اون باید به عقل درک شود، محسوس انتظار از غیر محسوس محال است. یجب ان یدرک بالعقل لا بالحس. چرا؟ لان المدرک بالحس یعنی وجه شبه، لان المدرک بالحس یادش کن، لان المدرک بالحس یعنی وجه شبه اگر به حس درک بشود، لا یکون الا جسما، پس این وجه شبه باید جسم باشد که به یکی از حواس خمسه درک شود، او قائما بالجسم، یا چیزی باشد قائم بالجسم، اون وقت طرفین اگر جسم نباشد و شبه جسم باشد لازم تولد الجسم من غیر الجسم به این محال است. یا قائم به جسم باشد و شبه قائم باشد به طرفین و طرفین جسم نیستن عقلی هستن. این دلیل بر این است که اگر وجه شبه حسی شد طرفین باید حسی باشد، بلا معقول نیست امر حسی منتزع از غیر حسی. والعقلی اعم، اما وجه شبه اگر عقلی باشد ای اعم است. یعنی چه؟ ممکنه طرفین هر دو عقلی باشد، ممکنه طرفین هر دو حسی باشد، ممکنه مختلفین و مشبه حسی مشبه به عقلی یا بالعکس. لذا میگیم وجه شبه عقلی اهم است. یعنی از چهار چیز میتونیم انتظار کنیم، طرفین هر دو حسی امر عقلی از انتظار میکنیم، طرفین هر دو عقلی وجه شبه عقلی از هر دو انتظار میتونیم، مشبه عقلی مشبه به حسی باز هاکذا و بالعکس هم هاکذا. والعقلی اهم، یعنی یجوز ان یکون طرفاه عقلیین ای یک صورت، و ان یکون حسیین ای دو صورت، و ان یکون احدهما حسیین و الاخر عقلیین. که اینم دوتا میشد. چند تا میشد اون وقت؟ چهارتا. خیلی چرا این جائز و اما لجواز ان یدرک بالعقل من الحسی شیئون؟ بذات این که جائز به حکم العقل از این آقایی که محسوسه من یک شیئی را ازش درک بکنم که اون شی عقلی باشد. آقا خودش محسوس از این درک میکنم یک چیزی را که اون چیز عقلی باشد. مثل مسئله رجل شجاع و حیوان بیابانی، از این دوتا من درک کردم شجاعت را که امر عقلی است. شجاعت به حواس ظاهره که درک نمیشود، پس مانعی ندارد که هر دو عقلی باشد و شبه عقلی از هر دو انتظار کنم. هر دو حسی باشد، مثل رجل شجاع به اون حیوان بیابانی، هر دو حسی امر عقلی ازش انتظار می کنم. ها کذا مختلفین. لجواز ان یدرک بالعقل من الحسی شیئون اذ لا امتناع فی قیام المعقول بالمحسوس، زیرا که امتناعی ندارد که امری که عقلی است عارض بر محسوس باشد. مثل شجاعت مثلا، بل کل محسوس فله اوصاف بعضها حسی و بعضها عقلی. هر محسوسی را که شما ببینی اوصافی دارد که بعضی از این اوصاف به عقل درک می شود. آقا اخلاق خوشی دارد، عقل درک می کند. آقا صورت خوشی دارد، این چشم درک می کند. پس از هر محسوسی میتوانیم اوصاف معقوله یا اوصاف محسوسه ازش انتظار کنیم. بل کل محسوس فله اوصاف بعضها حسی و بعضها عقلی. بل ذلك یقال التشبیه بالوجه العقلی، زیر وجه العقلی بنسن وجه شبه. بعد این جد گفته میشد تشبیه به وجه شبهی که عقلی باشد اما من التشبیه بالوجه الحسی، تشبیه به امر عقلی که وجه شبه عقلی باشد مصداقش چهار تایه، اما وجه شبه حسی یک مصداق بیشتر ندارد. اون یک مصداق کدامه؟ که طرفین هر دو حسی باشد. اما من التشبیه بالوجه الحسی به معنا خوی کلمه از کنیم در منطق گفتیم عموم خصوص مطلق، گفتیم لفظ کل کدام طرف میاد؟ طرف خاص. پس وجه شبه عقلی با وجه شبه حسی بینشون عموم خصوص مطلق است. عقلی اعم حسی اخص است. به معنا ان كل ما يصح فيه التشبيه بالوجه الحسي يصح بالوجه العقلي. كل انسان حيوان، ولفظ كل روی خاص آمد، خاص کیه؟ وجه شبه حسی. یعنی ان كل ما يصح فيه التشبيه بالوجه الحسي يصح بالوجه العقلي دون العكس. اما بگیم كل حيوان انسان نمیشد، اینجا میگیم كل ما يصح فيه تشبيه عقلي يصح فيه تشبيه حسي، درست نیست. بذاتی که صورتی که طرف این عقلی باشد خب از شبه عقلی میشد از انتظار کرد، اما میشد از شبه حسی انتظار کرد؟ گفتیم نمیشد. دون العکس لما مرده، مرده الان گفتیم که انتزاع حسی از عقلی محال است. فا این قیل هوا ای وجه تشبیه مشترکون فیه، از خالد از خونم خیلی دقیق است، بعد از فهمیدن خیلی آسونه. حاشیه اگر یاد شما باشه، المفهوم ان امتنع فرض و صدقه على کثیرین فیون، و کلی به چند قسم کرد، امتنعت افراده یکی او امکنت ولم توجد، اینم یکی، او وجد الواحد مع امتناع الغیر، اینم یکی، او مع امکان الغیر، اینم یکی. اونم بعدش چی گفت؟ کسی یادشه بخونه؟ بله، مع تناهی یا لا تناهی، همین مدار اگر فهمیدیم بس اینجا. پس کلی بودن، خوب دقت کنید، کلی بودن لازمش وجود افراد فل خارج نیست، شریک الباری کلیست. این شریک الباری که کلیه در خانش فردی داره، فرد ندارد که. واجب الوجود کلیست، در خارج افراد متعدد داره؟ نداره، خیلی یکی بیشتر نداریم. این قلت آمده میگه آقا کلی اون چیزی را میگوین که خودش در خارج نیست، افرادش در خارجه. الحق ان وجود طبیعی به معنا وجود افراده، و حق این است که وقتی میگیم کلی در خارج موجود است، یعنی افرادش موجوده، صفت به حال متعلق موصوفه. زیدون مجتهدون ابوه، خود زید مجتهده یا باباش؟ باباش. اینجا میگیم الکلی موجودون، یعنی موجودون فرده، فرد کلی موجوده، خود کلی موجود نیست. این مطلب در منطق معلوم شده است. این غیر از روی این قاعده نخواد اشکال کند عبارت بین. فا این غیر هوا ای وجه تشبیه مشترکون فی، وجه تشبیه مشترکون فی هست، یعنی کلیست. فا هوا کلیون، شما چطور میگویی که وجه شبه گای حسی میشود؟ وجه شبه اگر کلیست، کلی در خارج نیست تا ما به حواس خمسه او را درک بکنیم، پس چرا میگه وجه شبه یا حسیست تمامش، یا اینکه بعضش حسیه؟ از کلی قابل وجود فل خارج نیست تا ما به یکی از حواس خمسه ظاهریه درک کنیم. فهو کلیون و حسی لیس به کلیون، حسی که کلی نمیشه چون در خارج که آمد جزئی میشه، قابل صدق بر کثیری نیست. و حسی لیس به کلیون، خب این متن یه خود مجمله جناب عدمشت ملسد توضیح میده به شکل اشکال اربعه. تغییر سوال، یعنی اون اشکالی که اینجا وارد شده، ان کل وجه تشبیه فهو مشترکون فی، این صغرا، هر کبرای کبرا اشتباه کردن، میگیم هر وجه تشبیه پس اون مشترکون فی هست. چرا مشترکون فی هست؟ لاشتراک طرفین فیه. و کل مشترکون فی، اشتباک دمون صغرا بود، و کل مشترکون فی فهو کلیون، نتیجه چه میده؟ فوجه شبه کلیون، لأن الجزئی یکون نفس و تصوره مانعا من وقوع شرکت فیه، همونی که خوندم عبارت آشیرا. نتیجه فکل وجه تشبیه فهو کلیون، این نتیجه شکل. ولا شیء من الحسی بکلیین، وقت حسی که کلی نمی شود، لأن کل حسی فهو موجود فی الماده، ماده زیرش بنیست یعنی فی الخارج، همین قدر سر بسته. لأن کل حسی فهو موجود فی الماده حاضر عند المدرک، زور کسر بدار، هر چیزی که در خارج موجوده وجود خارجی دارد، یعنی خارج از ذهن، این پیش مدرک حاضره. سفیدی عمامه پیش من حاضره، با چشم میبینم، Jag fall bygger in att ni kör mazze från ta'am bishan hazara ta'am hazara azish mazza shani fahman hazara indal mudrik va kull ma hazar shahna va her chizi ki shahniyet ira darat ki bishan mudrik hazar shavad fa huwa juz'iyun zaruratan fala shay'a min wajh at-tashbih bi hissiyyin wa huwa al-matlub fi dow wasita sa wasita ki dar akhir ashaniqat ki gahi natija ra migrim juz shakl diga wa am jo mirim ta yak natija maqsood ra migrim bas natija in dar amad ki wajh shaba chun kulliya mahsoos nist chara gufti ki wajh shaba ya mahsoos hai ya kaza waqt guzashta ajab